رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه‌های خود را پخش می‌کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. برنامه امروز جمعه 24 شهریور ماه سال 91 برابر با 14 ماه سپتامبر 2012 را من حمید روشن تقدیم حضورتون میکنم. در آغاز برنامه گفتگوی دارم با دکتر احمد سیف پیرامون کاهش ارزش پول ملی ایران. به دنبال آن در همین رابطه بازپخش گفتگوی دکتر فریبرز رئیس‌دانا را میشنوید که اکنون محبوس زندان اوین هست و گزارشی از راهپیمایی اعتراضی پناهجویان در آلمان پایان بخش برنامه ماست. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. نوسانات شدید قیمت‌های ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی که در 7 روز 55% ارزش خود را از دست داد و تأثیرات فاجعه بار آن بر اقتصاد بحران زده ایران موضوع گفتگوی ماست با آقای دکتر احمد سیف، پژوهشگر و استاد دانشگاه در لندن. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای دکتر سیف.
من هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو ندا.
آیه دکتر، به عنوان اولین پرسش، این نوسانات و کاهش ارزش پول ملی را که همه شاهد هستند که رکوردهای جدیدی ثبت شده در روز سه‌شنبه دلار به 2700 تومان هم رسید، نشانه چی میدونید و ناشی از چی هست این تلاطمات؟
ببینید، این مسئله به اصطلاح وضعیت اقتصادی ایران به طور کلی و وضعیت پول ملی یا ریال به طور مشخص، ببینید اینها به نظر من، البته اینها صرفاً با عوامل اقتصادی قابل توضیح نیستند، بلکه شما باید یه مجموعه ای از عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و حتی در واقع عوامل تاریخی رو به یه معنای شما در نظر بگیرید. یعنی اگر حالا اجازه بدید من یه کمی توضیح میدم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ببینید، اصولا در اغلب مثلا کشورهای، چون حالا ما چه خوشمون بیاد چه نیاد، اقتصاد ایران یک اقتصاد سرمایه‌داریه. حالا اینی که بد اداره میشه یا چیز، حالا اون یه بحث دیگری است که میتونیم یه وقت دیگه راجع بهش صحبت کنیم. اون وقت تو این اقتصاد سرمایه‌داری، خب این اقتصاد برای خودش یه سری حساب و کتاب دارد. خب این حساب و کتاب رو متاسفانه در ایران هم در گذشته، یعنی قبل از بهمن 57 و هم بعد از سالهای بهمن 57، این حساب و کتاب های این نظام اقتصادی رو کسانی که در ایران قدرت دستشون بود رعایت نکردن. منظور من که میگم رعایت نکردن، مثلا همین مورد ارز که الان موضوع صحبت ماست، ببینید ارز ایران یا ارزش ریال در واقع تو بازار، این رو شما با عوامل اقتصادی و بازار و اینا نمیتونید توضیح بدید، به این دلیل خیلی ساده که بازار در ایران وجود نداره. به این معنا و به این دلیل وجود نداره که شما یک عرضه کننده ارز دارید، دولت، بعد هزارها شاید میلیونها آدم دیگری که به خاطر یه سری عوامل غیر اقتصادی میخوان پولشو تبدیل کنن به ارز و احتمالاً یا این رو از مملکت در ببرن یا ارزشش رو حفظ کنن. بعد نتیجه این میشه که عملاً قیمت ریال رو به مقدار زیادی در واقع دولت تعیین میکند. یعنی چی؟ یعنی اگه دولت، حالا توضیح میدم که چرا ممکنه بخواد دلش بخواد ریال ارزش بیاد پایین، یعنی اگه دولت و سیاستش برنامهش طوری است که ارزش دلار بره بالا یا ریال بیاد پایین، مثل همین کاری که این دفعه کردن، مثلا دو هفته اصلا دلار به بازار عرضه نمیکنن. از اون طرف فضا رو که امنیتی کردن، فضا که امنیتی هست، فضای کسب و کار هم که تو ایران تعریفی ندارد، تولید که تو ایران، تو داخل ایران زیاد تعریفی ندارد، گذشته از سیاست دروازه های بازی که در پیش گرفتن، به کالاهای بنجل خارجی رو به حساب سیلوار وارد ایران کردن، خب شمای ایرانی که یه مقدار، از اون طرف هم مثل ریک پول چاپ کردن یا به قول خودشون میزان نقدینگی رو در اقتصاد، در واقع رشد نقدینگی مثلا سالی به طور متوسط بین 30-40%، یعنی یه مقدار پول زیادی در دست یه عده معدودی هست، این پول نه جایی هست که بره سرمایه گذاری بشه و کارهای تولیدی بکنه، خب اینا توی یه مقطعی میره تو زمین، توی مقطعی میره تو آپارتمان، کما این که توی دو سه سال گذشته مثلا شما الان قیمت خونه رو تو تهران ببینید، خب قیمت خونه تو هم یک سال گذشته رفته به عرش. حالا اونجا اگر بازارش به حساب، نه اینکه به بن‌بست بخوره، ولی به حساب فتیله کشیده بشه پایین، خب سرریز بازار ارز میشه. دولت هم که ارز عرضه نمی کنه، پس عرضه ارز وجود نداره یا کمه، و اون وقت خب اون مسئله ناامنی هست، مسئله تحریم هست، این زمزمه های جنگ هست که اسرائیل میخواد حمله کنه، این میخواد، یعنی شما این مجموعه عوامل رو باید در نظر بگیرید که بر روشن بشه که چرا ارز، همونطور که خودتون به درستی فرمودید، تو فاصله یک هفته 50-55% ارزش رو از دست داده. حالا دولت هم متاسفانه، یعنی حتی خود وکلای مجلس جمهوری اسلامی این رو اعلام کردن، نه اینکه حالا من خارج نشین اینو بگم، بعید نیست که دولت هم دستی داشته باشد تو این جریانات. به این خاطر دوست عزیز که از زمان آقای هاشمی زندیاد نوربخش که رئیس بانک مرکزی بود، ایشون ظاهراً کشف کردن که برای تأمین منابع مالی ریالی برای جمهوری اسلامی، برای حکومت، ایشون میتونن دلارهای نفتی رو تو بازار بفروشن. خب طبیعتاً اگر شما به این معادلات به صورت یه منبع درآمدی نگاه میکنید، خب هرچی قیمت دلار بره بالاتر، شما با میزان دلاری که میفروشید درآمد ریالی بیشتری دارید. به شما الان نگاه میکنید، دولت هم سر بودجه معمولیش کسر بودجه دارد، هم اون سیاست مفلوکه در واقع هدفمند کردن یارانه ها که به خاطر انتقاد از اون همکار من زندانه، هم اون سیاست به گل نشسته پول میخوان. نتیجتاً کاری که اینا خواهند کرد، حالا من دقیقا نمیدونم، امروز من البته منظورم دکتر رئیس دانا بود، گفتم همکارم،
بله.
اینی که عرض میکنم اینه که مثلا هفته دیگه، 10 روز دیگه، شما یه مرتبه متوجه میشیم که بانک مرکزی باز شروع کرده از حساب بانک‌ها پول برداشتن که آقا ما دلار رو به فلون قیمت به شما دادیم، شما 2700 تومان فروختین، اینم ما بقیه سهم ماست. یعنی خلاصه که عرض بکنم خدمتتون، متاسفانه این مقوله هم پیچیده است و هم مقوله‌ای است که از سر تا پاش به نظر من کثافت می‌باره. یعنی آینده مملکت رو، آینده جوانهای مملکت رو دارن با منافع به اصطلاح خیلی خیلی کوتاه مدته یه دولتی که نشون داده از کفایت ندارد دارن تاخت میزنن. چون همونطوری که به درستی فرمودید، مملکتی که تا گردن به واردات وابسته است، یه مرتبه ارزش پول ملیش نصف شده. خب این میشه تورم، این میشه ورشکستگی واحدهای داخلی. برای اینکه واحدهای داخلی تک و توکی هم موندن، اونها برای کالاهای وارد اولیه و کالاهای واسطه ایشون وابستن به واردات. یارو پارسال یه چیزی رو مواد اولیه رو وارد میکرد 1000 تومان، امسال همون رو وارد میکنه دلارش 2700 تومان. یعنی واقعیتش اینه که عرض کردم، ببینید سوء مدیریت، تحریم، وضعیت فلاکتبار، در واقع سیاست، چون علت میگم وضعیت فلاکتبار، چون واقعیتش اینه که شما الان نگاه میکنید بالایی هم که دست بیاغه شدن به برخلاف به اصطلاح برداشت هایی که ممکنه تک و توکی مثل بنده خارج نشین داشته باشن، اصلا هم جنگ زرگری نیست. به این معنی جنگ زرگری نیست که اوضاع انقدر خرابه که اینا الان شما نگاه میکنید که آقای رحیمی میاد میگه آقای پور محمدی دزده، آقای پور محمدی میگن میگه اون دزده، ولی واقعیت هم این هست که همه اینها یه سری مال انبال بیت المال رو به قول خودشون برن کردن.
بله آقای دکتر، یعنی در واقع تصویر واقعی از اقتصاد ویران ایران و مناقشات و درگیری های حاد جناح حکومتی. حال پرسش اینجاست که آقای دکتر، این تأثیرات این اوضاع نابسامان اقتصادی که خود خامنه ای هم گفته سازماندهی اقتصاد مقاومتی، روی وضعیت و معیشت مردم ایران، مزدبگیران ایران که در واقع ماها هم حقوقشون رو دریافت نمی کنن، چگونه خواهد بود؟
ببینید حتی واقعیتش اینه که اون موقعی که شما حتما یادتون میاد یه سال خورده پیش که دولت میخواست این برنامه هدفمند کردن یارانه ها رو میخواستن به اصطلاح اجرا بکنن، خب مرکز آمار ایران مسئول شد که آمار اقتصادی خانواده ها رو جمع بکنه، که بعد اون آقای مدد رئیس مرکز آمار ایران در واقع، حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه نمیدونم، ولی خب حتما خبر دارید، ایشون اومدن اعلام کردن که میدونید بر اساس آمارایی که جمع کرده بودن، خانواده های نیرو تقسیم کرده بودن به 3 تا خوشه یا 3 تا شاخه، که خوشه اول نمیدونم اینقدر میلیونن، خوشه دوم اینقدر، خوشه سوم بر سطح منبع درآمدهای اینها. و بعد معلوم شد قبل از اجرای این سیاست ها، قبل از اینکه این قیمت ها بره به عرش، قبل از این تورم افسار گسیخته ای که الان هست، بعد معلوم شد که یه چیزی حدود 2/3 جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی میکنن، بر اساس برآورد هایی که خود دولت دارد از این، نه برآوردی که من دارم یا شما دارید، نه، بر اساس خود دولت. عکس العملی که دولت آقای احمدی نژاد نشون داد این بود که آقای مدد رو برکنار کردن، فکر کردن این مسئول خاطی، این مسئول شیطان رو برکنار کنن مسئله حل میشه. یعنی برگردم به جواب سوال شما، اون موقعی که به اصطلاح مرغ به این قیمت نبود، اون موقعی که گوشت به این قیمت نبود، نفت چه میدونم بنزین و تخم مرغ به این قیمت نبود، بر اساس اطلاعاتی که خودشون جمع کردن یه چیزی بین 47-48 میلیون ایرانی زیر خط فقر بودن. الان من البته آمار دست به نقد ندارم، چون متاسفانه میدونید که خب حتی بانک مرکزی حتی تو این یکی دو سال گذشته مثلا آماری که منتشر میکنه آمار رشد اقتصادی توش نیست. من البته این هفته نگاه نکردم، ولی قبل از این چند بار که حتی رفتم سایت حساب بانک مرکزی، بانک مرکزی یه سری گزارشات ماهانه و فصلی و اینا دارن که اینها در گذشته که در میامد میزان رشد رو هم میدادن. الان مال یکی دو سال گذشته ما هر وقت که میرین تو اون جدول ها میزان رشد رو چند تا نقطه گذاشتن. یعنی نقطه ای که میخوام عرض بکنم خدمتون، از این ور این سیر همون اطلاع دهی قطع چکونی خودشون هم قطع کردن، ولی من یکی تردید ندارم وقتی که مرغ 2000 تومانی الان شده 8000 تومان، وقتی گوشت نمیدونم فلان قدی شده کیلو 26000 تومان 27000 تومان، و حقوق ها در بهترین حالت 8% 9% 10% تغییر کرده، به این وضعیت تعداد بیشتری از مردم ایران من فکر میکنم که بدتر شده. بعد همونطور که در مورد کارگرها شما اشاره کردید، من فکر میکنم که ایران جزو معدود کشورهای سرمایه‌داری جهانه که در اون سرمایه‌دارها به کارگرها بدهکارن. کارگر بیچاره کار میکنه ولی نظام سیاسی به گونه ایست که این آقایون سرمایه‌دارا میتونن این شندقاز این کارگرا رو ندن. حالا بماند که من نمیدونم واقعا زندگی اینا چجوری میگذره، حتما با فلاکت، حتما با قرض و چه میدونم با نداری، با فروش هر چیزی که قابل فروش دارن. من از دور چیزی رو که میبینم یا حدس میزنم که میتونه اتفاق بیفته، در واقع سراسری شدن فقره، به خاطر اینکه درآمدها برای اکثریت تغییر زیادی نکرده. چون علتی میدونم اکثریت، اگر شما آشنا دارید، اگر شما پارتی دارید، لابد یا رشوه میگیرید یا از این بانک بلند میکنید و اینا، خب لابد وضع مالیتون بد نیست. ولی اگر یه معلم ساده‌ای هستید، یه کارمند دولت ساده‌ای هستید، یا حتی یه پاسدار ساده‌ای هستید که دلیل میدونید این رابطه بین حقوق و درآمدها و هزینه‌ها الان مدت هاست تو ایران قطع شده، یعنی بی تعارف میگم قطع شده، تو شرایطی که مثلا تورم 30%، مثلا حداقل حقوق مزد رو نمیدونم 9% اضافه میکنن. خب این دیگه آدم لازم نیست اقتصاد خونده باشه که بدونه وقتی که این ارقام و آمار اینجوری تغییر میکنه، قدرت خرید خانواده ها همینجور کمتر و کمتر میشه. یه دفعه گوشت قرمز رو میزنن میگن خیلی خوب حالا نیست، مثلا چه میدونم مرغ میخوریم، خب بر مرغ گرون میشه نیست، چه میدونم لوبیا میخوریم، یا مثل اون آقای الهدای مشهد میاد میگن اشکنه بخوریم، بعد معلوم میشه پیاز هم قیمت حساب مرده رفته بالا. در جواب شما من میتونم اینو بگم که من تنها چیزی که به نظر من میرسد گستردگی فقر و گستردگی در واقع نداری و حتی بدی تغذیه، چون خیلی از اینها خب بچه دارن، نمیدونم بچه ها وقت وزی رشدشونه، اینا باید پروتئین کافی به اینا برسه. خب وقتی گوشت قرمز نشه خرید، تخم مرغ نشه خرید، نمیدونم مرغ نشه خرید، خب اینها متاسفانه مشکلات دراز مدتی است که پیامدهاش به خودش نشون خواهد داد، چون اینا یه چیزای به اصطلاح ایده نیست که آدم بیاد بگه خیلی خب شما نظرت اینه منم باش مخالفم. نه، اینا من فهم کنم دیگه علم طبابت، علم تغذیه است. نتیجتا من گستردگی فلاکت، من جواب من به پرسش شماست دوست عزیز.
خب آیه دکتر، میرسیم در واقع به پرسش اساسی. با وجود این بحران، با وجود این وضعیت وخیم، با وجود این فلاکت عظیم، علی‌رغم درآمدهای نجومی 531 میلیارد دلاری، صرفاً فقط طول حیات این 7 ساله این دولت، چگونه میشه به این بحران پاسخ داد؟ چه راهکاری هست به نظر شما؟
بله ببینید، من البته راهکاری که هست، ببینید خب یکیش یه سری به اصطلاح راه حل‌های دراز مدت است که اونها وقت میخواد، ولی من فکر میکنم وضعیت تو ایران به جایی رسیده است که باید در واقع یه سری برنامه‌های چی میگن ضرب العجلی کوتاه مدت هم باید در پیش گرفته بشه، چون همونطوری که به درستی فرمودید، البته من توی یکی از این سایت ها خوندم که درآمدها 700 میلیارد دلار بوده. شما البته اون 531 هم دیدم، ولی 531 اگر حافظم خطا نکنه برای 5 سال اوله. ولی به هر حال، حالا هر چی که هست، واقعیتش این است که از زمانی که آقای احمدی نژاد اومدن رو کار، به اندازه تمام تاریخ نفت تو ایران دولت ایشون درآمد داشتن. این فرمایش شما کاملا درست. ببینید اینی که میفرمایید چیکار میشه کرد، ببینید باید یه مقداری از این به اصطلاح، چون ببینید یه مشکل دیگری که در کنار همه اینها هست، در واقع نهادینه شدن فساد مالی در ایران. یعنی منظورم میگم نهادینه شدن فساد مالی، شما وقتی که همونطوری که حتما خودتونم دنبال کردید، دستیار آقای مصباح یزدی 2-3 هفته پیش توی یکی از این سایت ها اومده اعلام کرده 10 تا پرونده فساد مالی گنده هست که به دستور رهبری اینو متوقف کردن بررسی شو.
بله.
آقای پور محمدی، علت این که این روزا با آقای رحیمی زدن به کاسکوزی هم دیگه، برای این که آقای پور محمدی که رئیس بازرسی کل کشورن، ایشون اعلام کردن که پرونده فساد آقای رحیمی رو ما همه رو تنظیم کردیم، همه کارا رو کردیم، فرستادیم به دادگاه، بازپرسی هم انجام گرفت، ولی رهبری فدرالی کشتن پایین. خب حالا جوابی که من میتونم خدمتتون عرض بکنم این هست که نهادهای نظارتگر در ایران، اولا آقای خامنه‌ای کمی با فتیله چیزای خودشونه بکشن کنار، بنده که قبول ندارم، ولی اینها میگن که آقا انتخابات ما اشکالی نداره، کاملا بدون دخالت انجام گرفته. خب اگه این جوریه که ایشون بشن کنار، اجازه بدن اینهایی رو که به قول اینها دولت مردم انتخاب کردن کاراشون انجام بدن، مجلس شورای اسلامی که توی این 7-8 سال گذشته در واقع مجمع وکیل الدوله ها بوده است، باید به وظیفه نظارتی خودش عمل بکند. یعنی منظورم میگم وظیفه نظارتی، اجازه بدید باز مثلا نمونه بدم خدمتون. آقای مصباحی مقدم که رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس هن، ایشون اومدن اعلام کردن که بعد تو مرحله اول یارانه ها با اینکه ما این قانون رو تصویب کردیم بودن فلان کار کردیم، دولت قرار بود که نمیدونم از کل یارانه ها 28000 میلیارد تومان درآمد داشته باشه که 14000 میلیارد تومانش که قرار بود یارانه نقدی باشه، بقیهش باید به تولید و به مؤسسه دولتی پرداخت میشد. دولت آقای احمدی نژاد 40000 میلیارد تومان فقط به این با یارانه نقدی پرداخته، مال تولید هم نداده، مال به مؤسسه دولتی هم نداده. خب شما الان بعد از یک سال و نیم که از این داستان گذشت، تولید ایران بیشتر از اون چیزی که به گل نشسته بود به گل نشست، نمیدونم کسری بدهی‌های دولت بیشتر شد، شما تازه حالا که یه سری اختلاف پیدا کردید میایید اینو میگید. خب مجلس تو این وسط داشتن چه گویی میخوردن؟ چرا مجلس همون موقعی که این اتفاق افتاد اولا جلوشو نگرفتن؟ چرا هیچ کاری نکرد؟ و بعد اینی که باز میگید چیکار، یعنی یکی نهادهای نظارتی باز کارشون انجام بدن و این رودرواسیایی که ظاهرا با خودشون دارن باید بذارن کنار. چون همین رودرواسیا من فکر میکنم نه فقط برای من و شمای ایرانی 1001 مصیبت میتونه به بار بیاره، حتی اگه یه لحظه کلاه چه میدونم یه هواداری از این نظام رو هم بذارم سرم، من فکر نمیکنم به نفع جمهوری اسلامی باشه که این وضع ادامه پیدا بکنه. چون الان شما نگاه میکنید مثلا نرخ ارز رو، خب مسئول این مدیریت این بازار کیه؟ آیا وزیر اقتصاد مسئوله؟ آیا مثلا وزیر اقتصاد، حتما میگم دیروز پیروز دیدید از وزیر اقتصاد مملکت دوستان میگم من اصلا خبر ندارم، از معاون ارزی بانک مرکزی میپرسم میگم من اصلا خبر ندارم، اصلا دلیلم نمیبرم به کسی جواب بدم. آقای بهمنی هم هی چپ میره راست میره، هی وعده میده میخوایم شیر بکشیم پلنگ بکشیم. خب بالاخره مسئول حفظ ارزش پول کیه؟ چه کسی باید این به اصطلاح چیز، یعنی منظور من این است که این مسائل باید مشخص بشه. چون الان تو تمام اقتصادهای سرمایه‌داری ببینید بانک مرکزی عمده ترین وظیفه‌اش حفظ ارزش پول ملیه. تو انگلیس، تو آمریکا، توی اروپا روزی نیست که بانک مرکزی ها به مال این کشورها تو بازار مداخله نکنن برای اینکه قیمت ارز مثل هوای انگلیس اینقدر تغییر نکنه. چون وقتی قیمت ارز بخواد خیلی متزلزل باشه یا هی بالا پایین بره یا مثل ایران یه مرتبه شود بشه بره آسمون، خب این پدر اقتصاد در میره. تو ایران این برنامه هیچگونه ظاهرا متولی ندارد.
بی دلیل نیست که آقای عسکرولادی میگه قیمت دلار را در دبی تعیین میکنند. یعنی مسئولین دولتی که متولی این امر هستن هر کدوم اظهار بی اطلاعی میکنن و حتی رئیس دولت میاد میگه من نگفتم که قیمت ارز میارم پایین. وقتی که آقای عسکرولادی چنین اعتراف میکنه، به قول معروف حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
آره ببینید عرض کردم، یعنی یه مقدار و بعد البته خب یه سری کارهای دیگه‌ای که هست اینه که یه کمی با چکمه‌هاشون رو از روی جلوی مطبوعات بردارن، برای اینکه مطبوعات، روزنامه‌ها، نمی‌دونم شما الان مثلا رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی، خب رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی جاییه که فقط دروغ بخورد مردم میده. مطبوعات شما کوچکترین اشاره‌ای بکنید شما می‌بینید که این مطبوعات رو می‌بندن. یا مثلا من داشتم مصاحبه میخوندم با آقای ربیعی نامی که ایشون زمان آقای خاتمی یکی از این مسئولان امنیتی بودن، الان توی دانشگاه نمیدونم کجا درس میدن. این آقای ربیعی که لابد درسشو بلده، یعنی به هر حال به خاطر ارتباطاتی که دارد، میگه در شرایط امروز ایران الان دانشجویان بخوان راجع به فساد مالی به اقتصاد ایران به اصطلاح تحقیق بکنن، با مسئولان حراست درگیر میشن. خب آخه این چه مملکتیه که فساد تمام جاهاشو و یعنی علت میگم همه جاهاشو برداشته؟ شما مثل من این روزنامه ها، شما مثل من این سایت ها رو میخونید، روزی نیست که توی گوشه یه از این مملکت یه اختلاس میلیاردی کشف نکنن. بعد وقت تو این شایط شما میایید تحقیق راجع به فساد رو غیرقانونی میکنید.
علاوه بر این آیه دکتر، من اشاره بکنم که امروز من دیدم از قول آقای علوی تبار، اصلاح طلب استاد دانشگاه در حال حاضر، خبر از گم شدن 60 میلیارد دلار پول نفت رو داده.
ببینید آره میگم متأسفانه علتی که عرض میکنم، آره ببینید مثلا تو همین دعواهایی که داشتم عرض میکردم که بین مثلا آقای رحیمی و آقای پور محمدی، موقعی که آقای پور محمدی وزیر کشور بودن، خب اون چیزایی رو که الان دیگه ثابت شده که اتفاق افتاده، آقای پور محمدی موقعی که وزیر کشوره نمیدونم چند میلیارد بودجه میذاره 500 تا اتوبوس وارد کنن، این پولو میگیرن و حالا کی بوده، پسرخالش بوده، چی بوده، جزئیاتی نمیدونم، نه اتوبوسی میاد و نه فلان. خب یکی نیست توی مملکت بپرسه آقای وزیر کشور تو کجای دنیا اتوبوس وارد میکنه که تو ایرونشون اتوبوس وارد میکنن؟ مثلا اون مقدار نمیدونم 21 میلیارد نمیدونم 30 میلیارد تومان رو ایشون میگه بله این پولو من گرفتم، من وام دادم به کارمندا. مگه این مملکت بانکداری نداره؟ آخه یعنی چی وزیر، یعنی که از که گفتم نهادهای نظارتگر، چون خب وقتی که شما یه نظام اقتصادی نظام اجتماعی دارید که هر کسی تو هر مقامی که هست میتونه بدون هیچ دردسر، بدون هیچ مجازات، تقریبا هر چی که دستش میاد بالا بکشه، شما ذهنیت اقتصادی بسیار مردمو به لجن میکشید. به این معنی که خب آخه مگه تو این شرایط آدم مغز خر خورده که بره دنبال تولید و هزار یه مشکلی رو که در رابطه با تولید پیش میاد، خب اگه تو میتونی با اون وزیر، با اون وکیل، با اون نمیدونم ملای با نفوذ بسازی و میلیارد میلیارد بلند بکنی، خب میرن این کارو میکنن. به وقتی که این فساد همه گیر میشه، خب این کمر اقتصاد میشکنه، کمون که الان تو ایران داره میشکنه. بعد این تحریم ها هم خب یواش یواش مزید بر علت شده، برای اینکه الان خب صادرات نفت ما سقوط کرده، بعد اون وقت تازه اون یه سری طلب هایی هم که داریم از این کشورهایی که از ما نفت خریدن، خب میدونید که اونا پول الان نمیتونن رد و بدل بکنن، نجدن هند میگه بیا آقا از من برنج بگیر، نمیدونم اون یکی میگه بیا از من کفش بگیر، اون یکی فلان. خب شما این مجموعه رو که نگاه میکنید، مثلا همین کالاهایی که ما داریم وارد میکنیم، خب یه مرتبه که تقاضا توی رو نرفته به عرش، که خب بخشی از این باید از کیسه جاهایی که مقدار تولید داخلی داریم. خب مثلا الان من خب اصولا از مازندرانم دیگه، درست؟ خب من از مازندران الان خبر دارم. شما هر جای مازندرون بری مغز خواهی برنج بخری، برنجا وارداتیه، برنجای مازندرون چون یه قیمت شونه که این بالاتره باد کرده، برنجی که از هند یا از پاکستان یا از دیدم کجا. یعنی نکته ای که عرض میکنم خدمتون، ببینید یک کلیتیست که این کلیه، حالا اون وسط که میان این اجناس رو به جای الان چیز قبول میکنن به جای این پول نفت و فلان، ولی حتی قبل از این هم این سیاست رسمی دولت آقای احمدی نژاد بود که ایشون با یه سری سیاست هایی که خودش غلط بود به جای خودش، اینا خب یه سری فشارهای تورمی ایجاد کرد و یه سری از این اقتصاد خونده هایی که دوروبر ایشون هستن، حالا اگه ساخت خوندن یا نمیدونم، ظاهرا اونها به این نتیجه رسیدن که برای مقابله با تورم آقا ما واردات باز میکنیم. خب واردات باز کردن، صنایع کفش ما از بین رفت. دو سال پیش جای خوندم در طول یه سال 60 میلیون جفت کفش از چین وارد شد. خب دیگه مثلا اگه 60 میلیون کفشی که وارد میشه، خب دیگه ما کفش ملی برای چی لازم داریم؟ کفش بلا برای چی لازم داریم؟ حتی این به اصطلاح شبکه های کفش ملی و کفش بلا، این مغازه هایی که داشتن، این زنجیره ها، اونا همه بعدن تبدیل شدن به مغازه هایی که هنوز تابلوی کفش ملی داشتن ولی کفش چینی میفروختن. یعنی منظور من این هست، واقعا فاجعه اقتصادی ایران خیلی عمیق تر از اون چیزی است که ما به ظاهر میبینیم. بخش این یه مشکل تاریخی ما داشتیم در ایران که بین مصرف و بین تولید در ایران یک شکاف وجود داشت که ما مخصوصا بعد از پیدایش نفت، ما اومدیم اون پول نفت رو به جای اینکه سرمایه گذاری کنیم برای پیشبرد ظرفیت تولیدی، برای اینکه اینو بذاریم تو حسابای چه میدونم بانکای جایی برای روز مبادا، ما اومدیم به اون شکاف تولیدی رو در واقع با واردات پر کردیم. این شکاف هم زمان شاه وجود داشت، تو سال آخری که شاه سر کار بود این شکاف بود 13 میلیارد دلار. بعد مثلا این سالهای اخیر در زمان آقای احمدی نژاد این شکاف، منظورم از این شکاف تفاوت بین صادرات در واقع غیر نفتی و واردات ایرانه. شما بین این دو تا رو که نگاه بکنید، یکی دو سال اخیر آقای احمدی نژاد، این متوسط سالیانه شده بین 40 تا 45 میلیارد دلار که ما چون پول نفت داریم از جون آدم تا شیر مرغ رو از چین و ماچین وارد میکنیم. خب واسه همینه مثلا الان نساجی ما در واقع به صورتش داره جمع میشه، برنج کاری در شمال داره تحلیل میره، نمیدونم اون صنایع چایکاران شمال مال گیلان اون برا بعضشون خرابه، صنایع کفش و اینا که اصلا مالی تموم شد، یعنی تولید داخلی از اون چیه بود بسیار ضعیفتر شد با اتکا به درآمدهای نفتی. الانی که ما با شما داریم با هم داریم صحبت میکنیم، درآمدهای نفتی هم به دست انداز افتاده. شما الان نگاه میکنید میبینید که این وضعیتی که داره از کنترل خارج میشه، حتی خود دولتی ها میگن الان نمیدونم ریال به پشیزی نمیارزد، قیمت ها روز به روز تغییر میکنه، نمیدونم فلان از این حرفا. و این بالایی ها هم متاسفانه اینها نمیتونن موقوفات یه مسجد رو اداره کنن. نتیجتا الان اومدن تو شرایطی قرار گرفتن که باید یک اقتصادی رو اداره کنن که 75 میلیون 76 میلیون جمعیت داره. طبیعتا خوب نمیشه.
من بسیار از شما سپاسگزارم آقای دکتر سیف، برای شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که خواهید اضافه کنید بفرمایید، هرچند که میدانم گفتنی ها بسیار هست و ناگفته ها زیاد.
ولی من هم از شما تشکر میکنم، ولی یه چیزی رو که میتونم به عنوان جوابی به یکی از سوالات شما عرض بکنم، اینی که فرمودید تو این شرایط چیکار میشه کرد، یکی از کارهایی که دولت میتونه بکنه و باید بکنه اینه کسانی چون فریبرز رئیس‌دانها، کسانی چون علی رشیدی، اینها در واقع استادان کسانی مثل منن، اینها رو به جای اینکه تو زندان اینها بپوسن، اینها بیان بیرون و به راهنمایی‌های دلسوزانه اینها گوش بدن، شاید فرجی باشه.
زنده و پایدار باشید آقای دکتر سیف، با امید گفتگوهای دیگر.
حتما حتما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در ادامه برنامه توجه شما را جلب میکنم به بازپخش گفتگو با دکتر فریبرز رئیس‌دانا که اکنون بندی بند اوین هست. آقای رئیس‌دانا، من سلام و درود گرم دارم به شما و پیشاپیش تشکر میکنم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگوی دیگر پذیرفتید.
درود بر شما.
آقای رئیس‌دانا، اجازه بدید پرسش اول را از نابسامانی‌های شدید بازار ارز شروع کنیم که در پی تصویب تشدید تحریم‌ها از جمله بانک مرکزی توسط اوباما شاهد اون بودیم و کاهش شدید ارزش پول ملی ایران که تا جایی که دلار به 1820 تومان هم رسید. به نظر شما دلایل این نابسامانی ها چیه؟ تا چه حد این نوسانات ناشی از سیاست های اقتصادی دولت است و تا چه حد معلول نتایج تشدید این تحریم هاست؟
ببینید، تبعید پیشفرز منو بپذیری، خواهش میکنم. یعنی دستیم اجازه بدید من عرض کنم که دلار بمبان یه دونه ورق کاغذی قابل خرید و فروش، این محصول نظام سرمایه‌داری است که در ایران هم سرایت کرده. یعنی دلار رو میخرند برای اینکه بفروشند، برای اینکه کالاست. ببینید، من خیلی کسان میپرسم که حالا این دلار گرون شده، ارزان شده، چه ربطی به شما داره؟ وقتی تعقیب میکنی میبینی پول، به ویژه پولهای خارجی، مفهومشون رو به عنوان یه وسیله‌ای که تسهیل بکنن مبادله رو از دست دادن. خودشون مورد درخواستن مثل طلا. اگر شما یه نفر بپرس کنید طلا چیه، مثلا به گوشت آویزون میکنی، مثلا تمام تنت رو به طلا آویزون کنی، مثلا در دنیای امروز کسی این شما رو میپسنده؟ یه نفری که همش تنش رو به طلا آویزون کنه. لنین گفت در آرزوی دنیایی که طلا نقش سنگ خلا رو بازی کنه. با همین لحن ببینید، علت اینه که نظام سرمایه‌داری همه چی رو به کالا تبدیل کرده، همه چی قابل خرید و فروش. بعضی از چیزا هم که کالاهای مصرفی شدن و زود بمیرن، برای که اون نظام این مرتب نوآوری روش میکنه تا بتونه اون رو غالب بکنه. اگر نه همه چی رو به کالا تبدیل کنه، مثلا تکنولوژی کامپیوتری غیره. خیلی خوب، تا اینجا شد دست کم این که دلار شده یه کالا، یعنی اون یه دونه برگ خاکستری شده یه کالا، اونو میخواند میخرند. تو نظام سرمایه‌داری خیلی چیزا کالا میشه، حتی امنیت. ببینید، پس دلار یه کالاست. خب این شد، اینجا بحث تمام میکنم. اما اگر در اقتصاد ایران همه چی قیمت ها رفته بالا به یمنه، به یمنه سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی که طرفدار پر و پا گرس اقتصاد دست راستی است، پر و پا گرس اقتصاد راستگرایی بازارگرایی افراطی میلتون فریدمنی اون یارو حالا آشخالاست، این جمهوری رو داره نشون میده. حالا من الان ببرید بکشید، این داره اون راه رو میره. خیلی خب، وقتی همه چی قیمت ها داری میره بالا، وقتی تورم به قول عسکرالله مسلمان که نزدیکترین شخص به بالاترین مقام ایرانه، اون میگه 40% تورم، بعد میگه 40% هم در راهه. خب اصلا اون میگه ما آدمایی که خودم جرزن هستیم اگه بگیم 50-60% تورم، اون وقت اون کالای دلار دلت میخواد 50% نره بالا، خب میرفت دیگه. من نه، چرا یه دی خواب خیال میبینن، به فکرهای عجیب غریب میکنن. آقا کالاها قیمت ها همه چی 50% رفته بالا، کالایی به نام دلار هم 50% رفته بالا و سلام. ارزش پول ملی 50% اومده پایین، اونم رفته بالا. خیلی ساده است این موضوع کشفش. اما میماند اینه که چرا به جای 1400-500 تومن که باید قاعدتا همین باشه، یعنی اگه اقتصاد بازار میگه اینه، اگه اقتصاد برنامه ریزی دموکراتیک مبتنی بر منابع و منافع ملی میگه، ما یه حرف دیگه داریم. اون میگه باشه، بحثش بحثش که امیدوارم به من فرصت بدید دفعه دیگه صحبت کنم. حالا خواهد این بحثاری یه قضیه که حالا یه قرار بوده 400-500 تومن بره بالا، چرا نرفته؟ یکیش اینه که این دعواهایی که دولت داره با رقیباش، این جناح اون جناح، یه دلش اینه که اینها این قیمت رو نذاشتن بره، برای اینکه یه تفاوتی بین این گروه های سیاسی مختلف بود. مثلا یه گروهی دلش میخواست قیمت دلار بره بالا، چرا؟ برای اینکه اگه قیمت دلار میرفت بالا، صادر کننده بودن دیگه، غذا و خوراک و نمیدونم لوازم خانگی اینا رو از جلوی دست مردم بر میداشتن صادر میکردن، یا پتروشیمی رو همون پتروشیمی رو هم بهتون ثابت میکنم که ما صادر کننده پتروشیمی صنایع پیچیده نبودیم، اما اولپین ها همون چیزای پیش پا افتاده. یعنی خلاصه این که محصولات ملی، اینا رو برمیداشتن صادر میکنن، بعد دلاری که دست میارن به ریال گرانتر میفروشن، پول گیر میارن، قدرت در ایران پیدا میکنن. یه عده این بود. یه دم وارد کنندن که میگه اگه من بخوام برم یه کالایی رو وارد بکنم، $1,000 بدم یه کالایی رو از خارج وارد کنم، قبلا بابت $1,000 $1,000,000 میدادم، حالا بعد $2,000,000 $1,500,000 بدم، پس من ضرر میکنم. این تعارض ها یه طرف، به اضافه این که مسائل مربوط به امنیت ملی، همه اینها دست به دست همینه. پس یه روندی قرار بوده دلار بره بالا و میرفته، یه دعوایی بوده که اینو بالا نذارن بره و پایین بیاد، یه دفعه هم این چی اتفاق میفته؟ این ضربه های ناشی از ناامنی، جنگ، تنگی هرمز و ایران. حالا اینایی که ناشی از ناامنیه، اینا مسافر و نمیدونم شندرغاز دلار بخر، این کارا رو میکنن؟ نداده شما. اینا کار کسانی که $2,000 $3,000 $5,000 خرید فروش میکنن. وقتی قیمت دلار میره بالا شروع میکنن باز خریدن، باز میره بالا باز میخرن. چرا این کار میکنن؟ برای که احساس نگرانی به آینده میکنن. چرا میتونن این کار کنن؟ برای که ریالایی که به دست آوردن باز آورده است، مفته، دزدی کردن، اومدن تو بازار. بعد دولت هم از اون بر تزریق دلار میکنه، اینا بازی میخرن میبرن خارج. اینه چرا سالی 16-17 میلیارد دلار از ایران پول داره فرار میکنه کشور؟ خب پس این داستانه. پس خلاصه کنم، یه روندی دلار رو میبرده بالا به خاطر اینکه همه یه کالاها گرون شده، تورم ناشی از این سیاست های یارانه یا غیره، همه چی رفته بالا، دلار هم میرفتیه. و یه ضربه های به اصطلاح نوکتیز ما بهش میگیم، میره بالا میاد. اینا ناشی از شرایطی بوده که مانور رو عرض کنم که رجزخانی های سیاسی و اینا هم این رو تحریکش کرده و اون شکای حول اون روند رو ایجاد کرده. من در خدمتونه
آیه رئیس‌دانم. اشاره به اوضاع و وضعیتی کردی در جمله تنگه هرمز و این جنگ تمام عیار اقتصادی که به قول آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود در رابطه با تحریم ها، از جمله تحریم بانک مرکزی، و البته عنوان کرده بود این تحریم خنده‌دار هست، در این حال حرف راست رو اتفاقا ایشون زده که گفته ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم، باید پیشبینی آن را داشته باشیم. اگر این تحریم ها روی داد، که الان که روی داده و بدترم، بتوانیم یکی دو سال یا بیشتر کشور را حفظ کنیم. انگار در شب ابی طالب هستیم. حال پرسشم اینه که تأثیرات این سقوط ارزش پول ملی و تشدید این تحریم ها و این مناقشه هایی که در گرفته، این مانور ها و عزل نشون دادن ها روی اقتصاد ایران، روی وضعیت و معیشت مردم ایران چجوریه؟
ببینید، بیشترین فشار این حرکت ها روی اقتصاد مردم بوده. تورم یعنی اقتصاد مردم. البته اینکه تولید کم بشه، اینکه مواد اولیه خارج کم بیاد، اینکه اعتماد عمومی سرمایه گذاران خصوصی که همشون وابستگان به دولتن کم بشه، خب این یعنی بیکاری، و اینو داریم آثارشو میبینیم. من یه وقتی گفتم 4 میلیون بیکار داری کشور داریم، خیلی رو به من پریدن، خیلی خیلی رو من حتاکی شد، ولی خدای من اون بالا بود. بعد یه دفعه تو مجلس گفتن که آقا نخیر، این حرفا دریوری، و 5.6 میلیون بیکار داریم. خب ببینید، معلومه که محدودیت ها و تحریم ها موجب کاهش واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت میشه. 70% الان اون کالایی که صادر میشه، معادل 70%ش وارداتیه که مورد نیاز صنعت. پس ما و اونایی که ما بهشم بسیار نیاز داریم، پس ما کالایی صادر میکنیم که سودش گیر صادر کننده میگه که مقدارش فرار میده میره از خارج کشور، میبرن بالاخره اون سودش، میبرن خارج، وقت مقداریش که ناگزیر واردات میشه، خب چون واردات گران میشه دیگه، وقتی یه وارد کننده برام یک کالایی رو در خارج $1,000 بخره، بابت این $1,000 $1,000,000 میده، حالا بعد $1,500,000 بده. پس حالا ممکنه بگی حالا وارد نکنه ولی نمیتونه. درست نکته اینجاست، ما وابستگی وارداتی داریم، اون رو هم داریم میاره، بعد کالا گرون میشه. پس همه اینها میشود یه رکود تورمی، که البته این واژه کمه برای اقتصاد ایران، یک فروبستگی تورمی. هم بیکاری داریم هم تورم، هم بیکاری داریم هم تورم. به نظر من با سیاست‌های فعلی نتوانستند و نتوانسته ایم این رو حل بکنیم، بعد ساختار این سیاست گذاری عوض بشه.
بله، در واقع با این جمله آخر به پرسش من که اون چیزی که تو ذهنم بود پاسخ دادید. یعنی سوالم در این رابطه بود که آیا چقدر برخورد امنیتی با این مشکل و با این معضلات و این بحران‌ها کارساز خواهد بود و راهکار علمی و عملیش چی هست آقای رئیس‌دانه؟ اگر در این رابطه خورده
ببین، به نظر من ساخت توزیع درآمد و ثروت در ایران مسئله داره. به نظر من کسانی صاحبان این ثروتن که میتونن دلارها و ارزها رو از کشور خارج کنن. سیاست‌های ما وارد یعنی خودشو تبعیض کرده به بازار، به این بازار آزاد، این بازار آزاد هم این کوفت رو به سر اقتصاد ملیات ما، به احیای یک نظام برنامه ریزی دموکراتیک، برنامه ریزی مبتنی بر خواست و اراده مردم و با حضور خلاصه برگزیدگان اقتصاد ملی داره. در چنین شرایطی ما احتیاج نیست همینطور هی صادر کننده همه چیز باشه. ما صنایع پتروشیمیایی خیلی خوب صادر کننده، ولی یادمون باشه ما مرحله به مرحله باید به پیشرفت‌های تکنولوژیکی در صنایع پتروشیمیایی بریم. اینطور نیست که ما رو صادر کننده چیزای دست پایین بکنن، آلودگی محیط زیست و خودشون اون بالا ها اون کار رو هر کاری که دلشون میخواد بکنن. نه، ما باید تو این زنجیره بریم بالا. برای چنین کاری باید ما در سطح جهان بتونیم حرف بزنیم. برای که بتونیم حرف بزنیم باید مبتنی بر اراده مردم باشیم. بنابراین دموکراتیزم واقعی یکی از پایه‌ها ضمن این که ما زنجیره های تولیدمون رو باید مبتنی بر یک برنامه ریزی مناسب عوض بکنیم. ما نمیتونیم بیشتر از این صادر کننده و چیزایی بشیم که بازار جهانی میخواد. بازار جهانی باید بدونه که این جامعه میتونه تولید کننده کالاهای ارزشمند دیگری باشه. ما اون چیز رو باید صادر بکنیم که میتونیم تو زنجیرهای بالای تولید بریم. مثلا توی صنایع پتروشیمی چیه اولفین ها و پی وی سی و اینا، در واقع چیزی مثل نفت خام. 60 سال پیش هم این نفت خام صادر میکردیم دیگه، هنوزم ما صادر کننده یه نفت خامیم. اقتصاد ملی باید خودش رو به سمت اقتصاد پیشرفته تر، زنجیره های تولید پیشرفته. این زنجیره تولید با سرمایه‌داری بخش خصوصی جور در نمیاد، چون اگه جور در میومد خب میرفتن دنبالش بیاد بره بخش خصوصی تو این زمینه بره. بخش خصوصی جز دلالی و تو همین سطوح ساده خودشو تفویض کردن کار نمیکنه. اما بخش دولتی جواب میده، نه این بخش دولتی هم تا زمانی که غیر دموکراتیکه نمیتونه. بنابراین با یه تحول ساختاری لازم داریم. من در خدمتتونم اگه فرمایش دارید.
زنده و پایدار باشید آقای رئیس‌دانا. من آرزوی موفقیت‌های روزافزون دارم برای شما. اگر در پایان خودتون نکته‌ای دارید بفرمایید.
نه، عرضی ندارم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گزارشی از راهپیمایی اعتراضی پناهجویان در آلمان. شنبه 8 سپتامبر 2012 برابر با 18 شهریور ماه، پناهجویان کمپ‌های پناهندگی آلمان راهپیمایی اعتراضی چند صد کیلومتری خود را به سوی برلین آغاز کردند تا بار دیگر اعتراض شدید خود را به شرایط بسیار سخت و غیر انسانی و طاقت فرسا بر علیه پناهجویان در آلمان را ابراز کنند و با صدایی بلند آن را به گوش افکار عمومی برساند. در این رابطه همراه هستم با آرش دوست حسین، یکی از پناهجویان. من سلام و درود دیگرم دارم به شما آقای دوست حسین.
درود به شما و شنوندگان عزیزتون. من در خدمتتون هستم.
آقای دوست حسین، بفرمایید شما الان در کدام کمپ هستید و این راهپیمایی اعتراضی شما در اعتراض به چی هست؟
البته الان یه خوشبختانه ما در هیچ کمپی نیستیم. بیشتر از 6 ماهی که کمپ همون رو بایکوت کردیم و در خیابان در اعتصاب به سر میبریم. الان در وسط شهر وورزبورگ در خیابان در مکانی که فراخوان داده بودیم برای تجمع و آغاز راهپیمایی رو به برلین جمع شدیم و به همراه حامی ها و حمایت کنندگان که از پناهجو حمایت کنند، به دو پناهجوهایی که در اعتراض مستقیما شرکت میکنند، در واقع آخر در واقع تجمعمون توی برلین تا سر ساعت مقرر حرکت از درون شهر وورزبورگ آغاز شه و خیابونهای وورزبورگ رو طی بکنیم تا از شهر خارج شیم و توی مسیر حرکت رو به برلین بیفتیم.
خب این اعتراض شما، این اعتراض پناهجویان به چی هست؟
مشخصا پناهجویان به قوانین و شرایط غیر انسانی و بسیار دشوار پناهندگی توی آلمان اعتراض دارن. شرایطی که هایی که پناهندگان رو مجبور به خودکشی میکنه. این اعتراضات نزدیک 6 ماه پیش بعد از خودکشی یک پناهجوی ایرانی در کمپ پناهندگی وورزبورگ در واقع آغاز شد. ما در اعتراض خیابانی هستیم، بیشتر از 6 ماه رو دولت داریم برای تغییر قانون فشار میاریم. باز یک پناهنده دست به خودکشی زده. این یعنی که هیچ تغییری در این شرایط ایجاد، حتی سعی نکردن ایجاد بکنن. دولت آلمان به عنوان یکی از دولت‌هایی که امضا کننده منشور جهانی حقوق بشره و باید به اون کنوانسیون پایبند باشه، با قوانینی که اتخاذ کرده، مشخصاً محدوده تردد رزیدنتلیش، زندگی اجباری در یک آدرس مشخص که همون حیم پناهندگی باشه و دیپورت ملیت‌های مختلف به کشور مبدأشون بدون در نظر گرفتن اتفاقی که ممکنه پس از دیپورت سرشون بیاد، به صورت خاص بند 13 14 15 منشور جهانی حقوق بشر رو داره نقض می‌کنه. چون تو بند 13 حق به تردد آزاد برای انسان به رسمیت شناخته شده، بند 14 حق آزاد انتخاب محل زندگی به رسمیت شناخته شده و بند 15 عدم تحمیل یا ستاندن ملیت کشوری به زور از انسانی. اینها جزو بندهای اصلی منشور جهانی حقوق بشره که با در واقع این قوانین اتخاذ شده از طرف دولت آلمان بر ضد پناهنده ها منشور جهانی حقوق بشر نقض میشه.
بله. آیه دوست حسین، دامنه اعتراضات و اقدامات چقدر هست؟ چه کمپ‌هایی حضور دارند و از کدوم کشورها شرکت کردند در این حرکت اعتراضی؟
ابتدا به ساکن، خب ما به خاطر خودکشی محمد رهتپار پناهجوی ایرانی بودن که به خیابون اومدن، ولی به مرور پناهجوی افغان، عراقی، سوریه‌ای، کشورهای مختلف آفریقایی به همون پیوستن. بیشترین سطح این اعتراضات در استان بایرن بروز کرد، از 9
کمپ اعتراضی که در سرتاسر آلمان برپا شد 5 تاش تو استان بایرن بود و 4 تاش تو استان دیگه بود، جمعا در 5 استان آلمان این کمپ اعتراضی، این کمپ های اعتراضی، چادرهای اعتصابی در واقع برپا شد. امروز هم که همه از چادرهای مختلف جمع شدیم توی وورزبورگ، به اضافه فراخانه بازی که داده بودیم و همه پناهنده رو تو خیمه دیگه دعوت کرده بودیم به پیوستن به خودمون، جمع شدیم توی وورزبورگ و در طول مسیر هم که قصد داریم به خیمه سر بزنیم و با پناهنده تا ضرر کنیم و بگیم با ما همراه شن. از بابت تاثیرگذاری حرکتمون نمیخوام چیز کنم بگم در واقع با این اتفاقات که میخوام اسم ببرم در ارتباطیم، ولی مطمئن هستم که همه از بدنه یک جنبش، از بدنه یک خواسته های انسانی بیرون میایم. همین الان که تو آلمان ما در ارتباط هستیم، پناهنده توی ترکیه تو آنکارا تو اعتصاب هستن، پناهنده توی زندان دیپورت تو بلغارستان تو اعتصاب هستن، پناهنده تو بندر کاله تو فرانسه تو اعتصاب هستن. تا همین تقریبا کمتر از یک ماه پیش بیشتر از دو ماه پناهجوها توی دانمارک توی اعتصاب بودن. این یک در واقع تبدیل یک جنبش شده که دیگه پناهجویان زنجیرهای سکوت رو، زنجیرهای سرشون بزنن حرف نزنن رو دارن پاره میکنن و برای به دست آوردن حق خودشون پا به عرصه مبارزه خیابانی میذارن.
بله آیه دوست حسین، واکنش مقامات آلمان و مسئولین اداره مهاجرت به این اعتراضات چند ماهی شما چه بوده؟
تا حالا سکوت اتفاقی از انجام تکسل عملی نشون ندادن، دارن از بالا برخورد میکنن. حتی مشخصا به پناهجویی که اکتیف شدن توی چادرها و دست به اعتصاب دادن، مشخصا به اون پناهنده ها جوابهای ردی برای پرونده هاشون اومد، در واقع دفتری در برابر ما شده،
یعنی واکنش سریع نشون دادن. بله
بله بله بله. ولی الان با این خودکشی آخری که اتفاق افتاده و این برخوردی که در برابر ما شده، اشتباه تاکتیکی رو کردن که بیشتر این جنبش رو جری کردن، بیشتر ما رو بر پافشاری و خواسته هامون مسترتر کردن و اون نیروی، اون پتانسیل درونیمون رو بیرون کشیدن به جایی که بخوان بیان به مسئله رو حل بکنن، خواستن صورت مسئله رو پاک بکنن. ولی این حرکت در واقع داره به طرفی میره که دیگه نمیتونن با همون اینطوری برخورد بکنن و ما امیدواریم که در واقع در برلین و پس از اینکه به یک اعتصاب نامحدود با یک تعداد قابل توجه پناهنده توی پایتخت آلمان دست زدیم، بریم پای درخواست ملاقات از مسئولین درجه اول دولت آلمان و مشخصا بخوایم که تجدید نظر اساسی تو قوانین پناهندگی صورت بگیره.
یعنی در برلین اقدامات شما از چه قرار خواهد بود؟ ادامه اعتصاب و تجمع؟
دست بله بله، وقتی راه پیمایی به برلین ختم شه برسیم برلین، به سبک شهرهای دیگه که چادر اعتصابی برپا کرده بودیم، در واقع در برلین در پایتخت تصمیم گیری جمهوری فدرال آلمان دیگه گروه های اعتصابی 5 نفر 10 نفر 15 نفره ندیگه، همه با هم دیگه و با پناهنده هایی که توی راه از خانمهی جمع میکنیم دست به یک اعتصاب نامحدود با یک تعداد با قابل توجه پناهنده خواهیم زد. در واقع یک سیاستی اتخاذ کردیم که در واقع خودمون رو تبدیل کنیم به یک جوش، یک زهیر و ویترین توخالی حقوق بشر و دموکراسی آلمان.
آیه دوست حسین، انتظار شما از کسانی که این صدا را میشنون چی هست؟
انتظار مشخصی که وجود داره نشر اخبارمونه، انتظار مشخصی که وجود داره مهر نزدن به این جنبشه و اومدن پشت خواسته های این جنبشه. ما یک خواسته های کلی برای همه آدم ها هستش، از اقشار مختلف، برای همه خارجی ها از اقشار مختلف که همه پناهنده به حساب میان داریم و میخواهیم که گروه ها از ناسیونالیستی کردن این جنبش فاصله بگیرن بیشتر بین المللی به این مسئله برخورد بکنن، مشکلات کشورهای مختلف رو نخوان بزرگتر و پررنگتر از دیگر کشورها نشون بدن. دولت آلمان به عنوان عضو ارتشهای ناتو در مهاجرت پناهجویان افغان، در مهاجرت پناهجویان عراقی، در مهاجرت پناهجویان از خاورمیانه مسئول نقش داره، باید جوابگوی پناهنده ها باشه. امضا کننده کنوانسیون 1950 که ژنو هست، پناهندگی یک منت نیست، پناهندگی یک کالای لوکس نیست، پناهندگی حق ماست. پای این کنوانسیون امضا داره، باید به امضاش پایبند باشه. اروپا جاییه که برای آگوستو پینوشه پناهندگی اعطا شد. اروپا جاییه که برای جنایتکار جنگی سرب پناهندگی اعطا شد. اروپا جاییه که با قوانین مزخرف و خنده‌دار پناهندگی، اهم از سرمایه گذاری مالی، اعضای بلندپایه سپاه پاسداران، نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی میان تو اروپا به راحتی از آنجا اقامت میگیرن. پناهنده های عادی تنها جرمشون اینه که سرمایه های چند صد هزار یورویی ندارن که بیان کشور اروپایی به راحتی از آنجا اقامت بگیرن. پناهندگی حق، و اینجوری که ما زندگی رو یاد گرفتیم حق رو خواهش نمی کنن، حق رو میگیرن.
آیه دوست حسین، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش های شایان تحسین آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
مشخصا از گروه های اپوزیسیون ایرانی، در واقع مخاطب فارسی زبان خودم در این رادیو، میخوام که اگر سازمانشون و حزبشون و اسمشون رو وزنه‌ای تو مبادرات سیاسی میدونن، از خواسته هامون حمایت بکنن و یک حمایت همه جانبه از بابت اینکه خبر پوشش داده بشه، خبر از داخل آلمان به بیرون درز بکنه، فشار از طرف مجامع بین المللی رو دولت آلمان بیاد که دولت آلمان مجبور بشه به خواسته های ما تن بده. چون ما مطمئنیم که زیادتر از حقمون نمیخوایم، فقط حقمون رو میخوایم.
آیه دوست حسین، من بسیار از شما سپاسگزارم.
ممنون، متشکرم. درود به شما، موفق و پیروز باشید.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید. Thank you.